أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. 23 بهمن 1401 و بحث ما در فقه و روایات جهاد. در روایات جهاد ما چند تا روایات با هم مرور کرده بودیم و این روایات خب هر کدوم دلالتشون رو به مدعا بررسی کردیم. یک روایت خیلی طولانیه و علی‌رغم طولانی بودن، یعنی با وجود هم حرف زیاد داره و هم حالا باید مرورش کنیم، هم روایتش قدی محل کلامه، هم محتوای قدری علی‌رغم اینکه موافق شیعه است، علی‌رغم اینکه مخالف اهل سنته، اما در این حال نکاتی داره که باید اونجا به یک نتیجه برسیم. حالا روایتو بخونیم تا ولی اون که سندش گیر داره، سندش هم اشاره جلسه یعنی بعد از اینکه روایتو خوندیم سندش رو مفصل بحث کنیم و سندش گیر داره، یعنی خیلی آدم به سندش نمیتونه اعتماد کنه مگر اینکه توجیهش کنیم. علی ابن ابراهیم خب که معروفه، بحثی درش نیست. علی ابی ابراهیم نواشم که بحثی درش نیست. اجمالا بکر ابن صالح، قاسم ابن برید، ابی عمرو زبیری، این ستای بعدی یه قدری هر کدومش محل کلام هست. بعضی ها ظاهرن صالح، اون بکر ابن صالح رو هم تضعیف داره هم توصیف داره، هم از این طرف تو کتاب علی ابن ابراهیم توصیف عام داره، حالا خلاف این البته. و این روایت رو هم باز مثلا عمرو ابن زبیری باز به شهر ایزن خیلی معلوم نیست. قاسم ابن برید ظاهرا موجهه، اون ظاهرا قاسم ابن برید معاویه که ظاهرا اصحاب اجماع هم خونده شده، اما این دوتا محل کلامه و به خصوص اون عمرو ابن زبیری که یه قدری چون از امام نقل شد، نقل کرده روایت، او نقل کرده، او سوال کرده، طبق روال باید با این وصف حالی که سوال کرده و امام بهش توضیح داده یه آدم موجه مثلا، یه آدم معروفه، یه آدم عالمه، اما اینم خیلی معلوم نیست، اینم خیلی معلوم نیست که کیه، خیلی معلوم نیست که چه جایگاهی داره. و همین خاطر اگر روایات رو از باب سند بخوایم نگاه کنیم، محل کلام به خصوص با این نکاتی هم که توی این روایات اجمالاً داره. حالا اجمالاً روایات رو ببینیم میشه توصیفش کنیم یا نکنیم. و طبق روال که قبل از کردیم که اگر روایت مضمونش مهم باشه، سندش هم باید سند مهمی باشه، یعنی سند نصف نیمه برای یک روایت مهم ولو توصیف بشود در حد عمومیات، اما در حد کلان معلوم نیست. حالا میتونم توی سند بحث کنیم. از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که اخبرنی یعنی دعا الله و الجهاد فی سبیله، این که دعوت به خدا و جهاد در راه خدا، احول قوم لا یحل الا لهم ولا یقوم بهی الا من کان منهم، فقط مال افراد خاصیه که این افراد خاص صلاحیت دارند یا نصب شدن به این قضیه، اما هو مباح لکل من وحد الله عز و جل، هر کسی مبهده، هر کسی خدا را قبول داره بره جهاد کنم. من وحد الله عز و جل و آمنه به رسولهی تمام، یا این یا اونه. و من کان کلام فلهو ان یدعو الی الله عز وجل الی طاعته. اگه کسی موحد بود، ایمان به پیامبر داشت، میتونه بره جهاد بکنه، دعوت کنه به سمت خدا و الی طاعتهی، و ان یجاهد فی سبیله، این که بره در راه خدا جهاد بکنه. امام میفرماید که فقال ذلک لقوم لا یحل الا لهم، این نه برای همه نیست، همه نمیتونن برن جهاد کنن. ولا یقوم بذلک الا من کان منهم، هیچ کس نمیتونن اقامه کنن جهاد را مگر اینکه از کسایی که صلاحیت این کارو دارند. این هم یه نکته است، یعنی نکته ای که نکته محوری این روایت اینه که شما باید در جنگ، اگر این قطع دعوت رو با جهاد یکی بدانیم، که انگار اینجا یکی فرض کرد یعنی جهاد کنه برای دعوت، لازمش اینه که باید بپذیریم شما جهاد بکنید، جنگ کنید با افراد کافر، چون فرضم دیگه کافره، دیگه دشمن دیگه نیست، ولو اینکه افراد صلاحیت دارد. فرض کنید که یک دهم جمعیت کفار باشند، شما باید به اندازه یک دهم جمعیت کفار اگه هستی بری، بقیه دیگه نباید بیان. خب بقیه اگه نه خود جنگ شکست میخوری، چطور شما توی جنگ داری تجویز میکنید که فقط افراد خاص باید برن، بقیه نباید برند و اصلا اذنی در این کار ندارند؟ و حال این که منطق جنگی نیست، منطق جنگی نیست که باید انقدری بری که جنگ برنده بشه، باید واجب کفایی باشه. همین که امام میفرماد که بیش از این مقدار نباید برن، افراد خاص باید برند، این افراد خاص هم باید یک ویژگی خاصی داشته باشند، این خودش نشون میده که این جهاد ابتدایی به معنای قتال ابتدایی معلوم نیست. ولی امام نباید این حرف بزنه، نمیشه این حرف بزنه. این بنده خدا میگه خب الان خیلی خوب، هر کسی نباید برن، افراد خاص باید برن، کی باید بره حالا؟ قلت و من اولایکم، یعنی اینا که میگی کی هن که منصوب به این کارند و شایسته این کارند؟ قال من قامه به شرایط الله عز و جل فی القتال و الجهاد علی المجاهدین، کسی که شرایط قتال و جهاد رو داره، بازم دوتا رو با هم میاره، یعنی هم قتال و هم جهاد رو میاره، یعنی نشون میده که بحث معرکه جنگه، نه فقط بحث جهاد به معنای بیان و اینا. من قام به شرایط الله عز و جل فل جهاد فل قتال و جهاد علی المجاهدین فهو المأذون له فی الدعاء الی الاسلام، اذن بهش داده شده، یعنی اذن عام بهش داده میشه، هر کسی این گونه باشه، افراد خاص هم نیستن که بگیم آقای زید و عمرو بکر و فلان، نه هر کسی این شرایط داشته باشه خدا بهش اذن میده. پس جهاد اذن میخواد، بدون اذن نمیشه رفت. و من لم یکن قائما به شرایط الله عز و جل فی الجهاد علی المجاهدین فلیس بمعذون له فی الجهاد، کسی اگر شرایط رو نداشته باشه معذون در جهاد نیست، ولد دعا الی الله، صلاحیت دعوت به خدا هم نداره، حتی یحکم فی نفسه ما اخذ الله علیه من شرایط الجهاد، مگر اینکه این طرف به نفس خودش اون که شرایطی که هست برای خودش حکم بکنه، اونا رو ایجاد بکنه، بعد که شرایط حاصل شد بعد بلند شه بره. انگار به ذهن میاد که مراد از جهاد یعنی جهاد نظری، جهاد فکری، انگار اینجوری به ذهنش میاد، و الا امام باید بگه آجون هر کسی میره باید اول شمشیرش رو دید کنه، باید بره اول نمیدونم اسبش رو یراق کنه، باید بره نمیدونم، اینجوری شرایط باید بگه. اما که شرایط دینی و شرایط فلان اینش خیلی، باز طرف میگه آجون نفهمیدم یعنی چی، الان که توضیح بده من ببینم اصلا تکلیف چیه. قلت و فبین لیرحمک الله، توضیح بهم بده، من نمیفهمم این که میگه، قدیب بگوی کی، هم یه آدم، یه آدم سمجی بوده یا اگر جز اهل سنت بوده میخواست از امام یه قدری شاد آتو بگیره مثلا، که حالا نمیدونیم طرف سنیه یا شیعه، اما قال امام هم شروع میکنه از همون آغاز بهش توضیح دادن، از اون اول توضیح میده که، و این هم نشون میده انگار یک امام یک تغییری داره انجام میده. قال ان الله تبارک و تعالی اخبر نبیه فی کتابهی الدعا الیه، خدا هم اول خبر داد به پیامبرش در کتاب قرآن که دعا دعوت کنه به سوی خدا، و وصف دعا تا الیه، اون کسی که دعوت کنندگان رو هم توصیف کرد. فجعل ذلک لهم درجات یعرف بعضها بعضا، درجاتی برایش گذاشت که اینا اجمالا شناخته میشن، و یستدل به بعضا علی بعضا، درجه دارن، بعضی ها به درد اون کار میخورن، بعضی به درد این کار میخورن، بعضی ها خدمت رو مرد کنم مرتبه شود انجام بدن. فا اخبر انه تعالی اول من دعا الى نفسهی و دعا الى طاعتهی و اتباع امرهی فبدع به نفسه، اولین کسی که دعوت میکنه به خدا خود خداست، فبدع به نفسه فقال والله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. پس اگه کسی میخواد دعوت کنه اول خداست. ثم ثنا به رسوله فقال ادعو الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، ای پیامبر تو دعوت به سبیل رب بکن، اونم سبیل رب با حکمت و موعظه حسنه و جدال به احسن. پس هم خدا اولین کار که میکنه، خدا که جنگ نمیکنه، خدا اول داره دعوت میکنه، دعوت ذهنیه، بعدش پیامبر دعوت میکنه، دعوت پیامبر هم دعوت به حکمت و موعظه و جدال احسن و یعنی به القرآن. ولم یکن داعیا الی الله عز وجل من خالف امر الله و یدعو الیه بغیر ما امر به فی کتابه، کسی که مخالفت امر خدا میکنه اون دعوت کننده به خدا نیست. ظاهرا این نیست که کسی میتونه دعوت بکنه، میگه اصلا سنخ این شخص، یعنی منشش رفتارش اینجوری نیست، جز از اینکه نمیتونه باشه دعوت بکنه. ولم یکن داعیا الی الله من خالف امر الله، کسی امر خدا رو مخالفت میکنه، و یدعو الیه به غیر معامر بهی فی کتابه، دعوت به غیر اون چیز در کتاب اومده دعوت بکنه. والذی امر ان لا یدعا الا به، و کسی که یعنی ولم یکن اونجا ولم یکن دعا یعنی الله الذی امر ان لا یدعا الا به، الذي امر درست بخون چه خونه ها اینا که من چه نمیدونم خیلی لازم چون الله توی متن نداری؟
نه
متن که فرستادم که نه، تو اون گروه این من صفحه ندارم اینجا، روایت صحابه من نداریم، تو روایت صحابه رو نداری شما؟
نه
من توی چی فرستادم؟ تو اون گروه که آره کلاس اون قبلیه که قبلیه هست هیچی نه سب کنی هرم شما رو نه ایل هست اینجایی که من الان دارم سب کنی رو من ایل هست دوشنبه 26 دیما یه چیزی فرستادم اون تو دوشنبه 26 دیما چی فرستادم؟
الان
این ساجسه نه ساجس نه بذار آره راست میگه نیست آره عبادتی داری الان بذار من رفتم باید بذار من خودم رفت جان بعد یه روایت نداره بقیه شو
چرا؟ این تمام فیلم مثلا بعد دو هفته ای لایف چند بار کردن نه هم یه درجه تو یه تو بعد تو بعد درسته
من الان مت خودم رفته دارم مت خودم رو رفتم از جدی اون رو نگاه کنم این رفته نه این بدیل از بایی این رو از من دوباره نگاه کنم بخون روایتو بخون شما هم قسمتی که میگی تو من بیارمش
تو اینجاش که اول من دعای با نفسی و دعای با طاعتهی و اتباع امرهی الا قوله
خواه الا قوله یعنی اینکه اون روایت وسطش نیورده خب اون رو نیورده نه روایت چون مفصل خیلی هاشون کامل نقل نکردن این روایت معمولا من دیدم برخی از مفردات رو بخوام نقل نکنم یه قدری اون مراد ما از بین میره با همه تفصیلش من نقل کردم حدود شاید مثلا 4-5 صفحه روایت شاید تقریبا کم تر شاید بده الان آوردم دوباره علیکم السلام و رحمت الله داره که والله یدعو ثم سنا رسوله اینا رو دارین ثم سنا به رسوله فقال ادعو الله سبیل ربی که بلک مثل ما بود اصل حسنه و جاده هم بلتی یا حسن یعنی بالقرآن اینا رو دارین حالا میخونم بذارم آره احتمالاً نیه شاید من الان فراموش کردم بفرستم اما تو ذهنم بود که فرستادم چون نوشتم تا برخی از سندش رو یا دلالتش هم نوشتم همه شون رو بخشش نوشتم حالا پس و جادل هم بلتی یه حسن بعد میگه یعنی بالقرآن ولم یکن دائیان الالله عز و جل من خالف امر الله و ید اولهی بغیر ما امر به فی کتابه والذی امر الله یطاع الا به که بگذاریم وقال فی نبیه و بعد اول پیامبر اینجوری کن نکته دوم پیامبر پس منطق اول پیامبر جادل هم بلتی احسن دوباره وقال فی نبیه و اینکه لتهدی الی صراط مستقیم باز خدا میگه پیامبر هدایت به صراط مستقیم میکند یقول تدعو ثم ثلث به دعا الی به کتابه ایذن فقال دوباره خدمت شما عرض کنم که فقال تبارک و تعالی ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم اید او و یبشر المؤمنین پس خدا پیامبر قرآن اینا همه شون هم بحث دعوت هست دعوت به خیر و دعوت به فلان همون هم هیچکدوم جهاد نیست جهاد به معنی قتال نیست ثم ذکر من اذن له فی الدعاء الی بعد از پیامبر که باید انجام بده بعده و بعد رسوله بی کتابه فقال ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون بعد از اینکه خدا بعد از پیامبر بعد از قرآن ولتکن منکم امتون خب چیکار کنن یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون خب اینا هم که معلومه، تکیش معلومه. میگه خب حالا این بلتکم منکم امتون یعنی کی؟ خب حالا بلخی از جمله شما کسایی باشد امت یه ویژگی دارن دیگه. ثم اخبرن هذه الامه و من هیه و انها من ذریت ابراهیم. بعدش کیان؟ بعدش میگه اهل بیت به تعبیری اینها من ذریت ابراهیم، من ذریت اسماعیل، من سکان الحرم، من لم یعبدو غیر الله قد تو، غیر از خدا هم هیچ وقت هیچ راه نپرستیدند. منظورش جزه یعنی ابوبکر، عمر، عثمان نیستن، اینو چون قبلا پرستیدن. امیرالمومنین که غیر از اون نپرستیده. و جالبه که اسم حضرت هم نمیگه. اینم نشون میده حضرت داره تقیه میکنه، به عنوانی داره میگه که نباید مثلا اون طرف گیر بده، یه چیز مشخصی میگه که معلومه. من لم یعبدو غیر الله قد تو الذین وجبت لهم الدعوه، دعوت ابراهیم و اسماعیل من اهل المسجد. دعوتشون دعوت ابراهیم و اسماعیل، دعوت دیگه نمی کنن. من اهل المسجد، اینا مال مسجد الحرام هن. الذين اخبر عنهم في كتابه انه اذهب عنهم الرجس وتطهرهم تطهيرا. این دیگه معلومه دیگه اهل بیت و سلام. پس خدا، پیامبر، کتاب، اهل بیت، اینا اهل از جمله کسایی هستند که اهلن برای دعوت. الذين وصفناهم قبل هذا في صفه امه ابراهيم. تو صفت ابراهیم هم همینه گفته بود، تو وصف امت ابراهیم. الذین اناهم الله تبارک و تعالی فی قوله ادعو الالله علی بصیرتن انا و من تبعنی، که من دعوت میکنم به خدا بر یک بصیرتی که دارم، دعوت میکنم من و کسایی که تابع من هستن. یعنی اول من تبعه علی الایمان به و تصدیق له به مجاع بهی من عند الله عز و جل من الامت التي بعث فيها و منها و الیها قبل الخلق من لم یشرک بالله قد تو و لم یلبس ایمان او به ظلمن و او به شرک. بازم داره از همونجا میگه تابعین حضرت ابراهیم یعنی اهل بیتی که هیچگاه شرک نورزیدن، هیچگاه کفر نورزیدن. باز اونم به تابعین ابراهیم رو باز داره به اهل بیت به تعبیری کد میده، که هیچ وقت لم یشرک بالله قد تو، هیچ وقت مشرک نشدن. لم یلبس ایمانه به ظلمن، هیچ وقت ایمانش با ظلم و قاطی نشده. میگه و هو شرک، لم یلبس ایمانه به ظلمن و هو شرک، ظلم هم شرک، مینه شرک علی ظلم عظیم. میگه وجود ظلم نکرده یعنی مشتک نشدن. ثم ذکر اتباع نبیه و اتباع هذه الامه التي وصفها في کتابه بالامر والمعروف و نهی عن المنکر و جعلها داعیه الیه و اذن له في الدعاء الیه. میگه دوباره ذکر خدا اتباع پیامبرش رو، اتباع این امت رو، که خدا تو کتابش به ایشون گفت کسایی که امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن و دعوت میکنن. فقال یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیامبر، خدا تو رو کفایت میکند و کسایی که تابعین تو هستن. خب این تابعین کیان؟ چون بالا همون گفت، بالا قرآن هم گفته بود که در مورد ادعو الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، اینجا هم دیگه هست بوکلا من تبع که من المؤمنین. خب الان اینا کیان؟ ثم وصف اتباع نبی یهی من المؤمنین. فقال عز و جل اتباع پیامبر کیان؟ محمد رسول الله محمد والذین معه اشداء الکفار و حما بینهم تراهم رک ان سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل. که معلومه دیگه پیامبر و کسایی که با او هستن شدید بر دشمنن، بین خودشون خوبن، اهل رکوع و سجده و بعد رضوان الهی و سیماشون اثر سجود و و مثل هم فی التوراة و مثل هم فی الانجیل. دوباره وقال یوم لا یخز الله النبی والذین آمنوا معه نورهم بین نورهم یسعى بین ایدیهم و با ایمانهم. دوباره میگه اون کسایی که تابعین پیامبرن کیان؟ یوم لا یخز الله النبی، روزی که خدا پیامبر رو خار نکرد و همچنین کسانی را که ایمان آوردند، یعنی پیامبر و کسایی ایمان آوردند، این همون تابعین، معه نورهم یسعى بین ایدیهم و با ایمانهم، نوری هم دارن اونها که یا جلوشون و سمت راستشون نورشون هم میاد. یعنی اولئک المؤمنین، منظورش همون که میگون تابعین یعنی مؤمنین. ثم حلاهم و وصفهم کیلا یتمع فی اللحاق بهم الا من کان منهم. میگه خب الان وقال قد افلح المؤمنون، گفت مؤمنین رستگار شدن، بعد یک کدی میده که با این کد هر کی داخل اینا نشه. ثم حلاهم اونا رو و وصفهم اونا رو به یه چیزی متصف کرد، یه چیزی به اونها پوشاند، کیلا یتمع فی اللحاق بهم، تا طمع نکنن در ملحق شدن به اونها مگر کسی که از جمله اونها باشند. فقال فیما حلاهم به و وصفهم، کی حالا اونا هستن؟ داره که الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون الى قوله اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اون مؤمنین یعنی اتباع پیامبر، کسایی که این ویژگی دارن، در نماز خشوع دارن، لغو نمی کنن، اونا میراثدار پیامبر هستند و میراث بهش بهشون میرسه. و قال حالا اینا کی هم باز؟ و قال فی صفتهم و حلیتهم ایذن الذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون و من یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. کسایی که در وصف مؤمنین، کسایی که دعوت نمی کنند با خدا یک از خدای دیگه رو، قتل نفس نمی کنند، لا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، فقط نفس که محترمه رو کاری ندارن، ولا یزنون زنا نمی کنند، و من یفعل ذلك یلقى اثاما، این کاری هم که قتل و نمی دونم زنا و این هم طبیعتا عذاب و فلان داره، یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، با خفت توی جهنم می مونه. و من کان علی مثل صفتهم، باز دیگه کی؟ انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علی حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن. باز مجدد خبر میده، ثم اخبرم انه اختنا خوندم سپس خبر میده خدا که اونا کیان، یاران پیامبر و اتباع پیامبر، انه اشترا من ها اولا المؤمنین، خدا میخرد از اینها، و من کان علا مثل هم علا مثل صفت هم، اینا رو میخره، اونا کسی که اینا باشن و مثل اینا باشن خدا اینا رو میخره، اشترا من ها اولا المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، جانشون و مالشون رو میخره به اعتبار اینکه بهش بهشون میده. این افراد یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، میکشند و کشته میشند، وعدا علیه حقا، خدا هم بهشون خود وعده حقی هم خدا داده، چه در تورات، چه در انجیل، چه در قرآن. همچنان این مسیر از کجا شروع شده معلومه، یعنی که هر کی نمیتونه، کسی که دعوت میکنه خداه، بعد از خدا پیامبره، بعد قرآنه، بعد اهل بیتند، بعد کسایی که اینجوری هند، همتونی به ترتیب داره میاد پایین. ثم ذکر وفاهم له به عهدهی و مبایعتهی، باز دوباره ذکر میکنه خدا که اینا کسایی هند که به عهدشون با خدا وفادار موندند، اینجوری گفته و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. کسی که وفا میکنه به عهدش در مقابل خدا بهش بشارت بدیم به اون بیعتی که با خدا کرده. اون فلما نزلت هذه الآیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه قام رجل الى النبی. وقتی این آیه آمد، حالا امام صادق داره توضیح میده، وقتی این آیه نازل شد که خدا میخرد از مؤمنین جانشون رو مالشون رو در قبالشون بهشون بهشت میده، قام رجل الى النبی، یکی اومد پیش پیامبر فقال یا نبی الله ارأیت که الرجل یأخذ سیفه فیقاتل حتی یقتل الا انه یقترف من هذه المحارم شهید هو. میگه یک کسی همینجوری شمشیر میگیره و میره و بسم الله تعالی کشته میشه، حالا این شهید شده بدون اینکه همه ویژگی رو داشته باشه، شهید هو. فانزل الله عز وجل علی رسوله، میگه نه، هر کی نه، افراد خاص، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. یعنی باز میگه بعد از اینکه اون با خدا بشارت میده و که اینا برن تو بهشت و فلان اینها، میخوا اینا کیان؟ باز این رفت. خب اینا کیان؟ کسایی که چند تا کار انجام میدن. خب حالا این التائبون، العابدون، الحامدون، الصائحون، صائحون، راکعون، ساجدون، امر المعروف و نهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله، خب اینا الان کی هستن؟ خب الان ففسر النبی المجاهدین من المؤمنین الذین هذا صفتهم و حلیتهم به شهادت و الجنه، این کسایی که این کارا رو انجام میدن و سزاوار شهادت هستن، اینا کی هم؟ و قال التائبون من الذنوب العابدون الذین لا یعبدون الا الله ولا یشرکون به شیئا. منظور التائبون یعنی کسایی که توبه میکنند از گناه، عبادت اون اینا عبادت کنندگانی هستند که لا یعبدون الا الله، عبادت جز خدا نمی کنند، ولا یشرکون به شیئا، اصلا شرک نمی برند. اولش اینکه شرک نداشته باشند. الحامدون الذین یحمدون الله علی کل حال به شدت و رخا، در خوبی و ناراحتی و ناخوشی خدا رو حمد می کنند. الصائمون و هم الصائمون، خب معلومه کسی که روزه میگیرند. الراکعون الساجدون الذین یواظبون علی الصلوات الخمس، معلومه نماز پنج گانه‌شون مراقبت میکنن. و الحافظون لها و المحافظون علیها برکوعها و سجودها و سجودها، هم در عصر وقت هم در ارکان رکوع و سجود مراقبت میکنن. و فی الخشوع فیها و فی اوقاتها، بازم معلومه. العاملون بالمعروف بعد ذلک و العاملون بهی و الناهون عن المنکر، پس عاملون بالمعروف بعد ذلک و العاملون به، اون که عمل میکنن من عمل میکنن، و الناهون عن المنکر و المنتهون عن، خودشون هم نهی منتهی میشن ازش، نهی میکنن انجام نمیدن. قال فبشر من قتل و هو قائم به هذه الشروط به شهادت و الجنه، پس اینجوری در که شمشیر گرفت رفتش کشت شد بعدی شهید بشه. ثم اخبرت تا تبارک و تعالی انهو لم یأمر بالقتال الا اصحاب هذه الشروط، پس کسایی که میخوان برن جهاد کنن فقط همین رو باید برن به جنگن. و جالو انهو لم یأمر بالقتال، دیگه بحث جهاد نیست، حالی که هیچ رفتی ندارین این اوصاف و ویژه رفتی به قتال نداره اصلا. اینا نماز میخونن، نمیدونن روزه میگیرن، اینا امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، خب حالا چرا توی جنگیدن داره؟ اینا همون اول میرن توی جنگ، اگه جنگ بلد نباشن همون اول کشته میشن. این که نمیشه امام بگه خب شرط جهاد و شرط قتال اینه که باید اینجوری باشه. اخبر تبارک و تعالی انه لم یعمل بالقتال الا اصحاب هذا الشروط فقال عز وجل اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقول ربنا الله. بعد کسایی که جنگیدن اینان، بعد خدا خبر میده که اذن داد خدا برای کسایی که میخوان به جنگند. خب چرا به اینا اذن داد؟ برنهم ظلمون، بخاطر این که بهشون ظلم شده. و این الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم به غیر حق. خب اینا رو بهشون ظلم شده، از خونهاشون بیرون شده. خب الا ان یقول ربنا الله، هیچ جرمی هم ندارن مگر اینکه میگن خدای ما اللهه. همین و ذالک ان جمیع ما بین السماء والارض لله عز وجل. این نکته نکته بسیار، اگه اینو بخوام بپذیریم، نکته بسیار محوری میشه که چرا خدا اذن جنگ داده باید بری شما مال و جان دیگری رو بگیری، و حالی که مال اوناست و نمیتونه مال کسی دیگه بگیره. میگه آقا جان مال اونا نیست، مال خداست، اونا به ظلم گرفتند. اونایی که شما رو از خونتون اخراج کردن مال شما رو به زور گرفتن، خب اینو میگیرین. اما اونایی که حالا توضیح میده، میگه خب حالا اینا تا اینجا یه کار درست، اما مسلمانایی که از مکه مهاجرت کردن، خب مکه ها اومدن مالشون رو گرفتند و بهشون ظلم کرده، اینا رفتن پس گرفتن. خب جنگ های بعدی تکلیفش چیه؟ اونجا چطور میرن مال مردم برن بگیرن، مال ایران و شام و روم و وذالک ان جمیع ما بین السماء والارض لله عز وجل. هر چی که بین آسمان و زمین هست مال خداست. ولی رسوله این ولی اتباع همامن المؤمنین من اهل هذه الصفه، این هر چی هست مال ایناست. فما کان من الدنیا فی عید المشرکین والکفار والظلمه والفجار من اهل الخلاف لرسول الله والمولی ان طاعتهما من ما کان فی عیدهما ظلموا فيها المؤمنين من اهل هذا الصفات من هذا الصفات وغلبوهم عليهم ما عفا الله. یه جوان دختم چیز می‌خوام، نه یه تعبیری داره که دارم اونو می‌گردم که اون طرف سوال میکنه که خب الان نه پایین تره که حالا اینه که میگی مال مدینه اصرفتی به روم و شام داره که پایین تر دوزه میده. اما این منطقش اینه که این منطقی که توی جنگ هست اینه که هر چی که در آسمان و زمین هست مال خداست، مال پیامبره، مال اهل بیته، و اینا حق دارن برن بگیرن. اصلا مال اونا نبود تا بخوام بگیرم ظلم باشه. فما کان من الدنیا فی عید المشرکین والکفار والظلمه والفجار من اهل الخلاف لرسول الله، هرچی مال دنیا هست مال پیامبره. والمولی عن طاعت امام، اون کسی که از طاعت اینا عبور میکنند، من مکان فی عیدی هم ظلم و فی هل مؤمنین، اونا به مؤمنین ظلم کردند، همین مؤمنین که صفتش اومد. و غلبوا علی من معفا الله علی رسوله فهو حقهم، اون چی هم که مؤمنین برن ازشون بگیرند فیعه مالشونه. من معفا الله علی رسوله فهو حقهم، اینو حق اونهاست. عفا الله علیهم و رده الیهم، خدا اینها رو فیع کرد و اینها رو به پیامبر برگردوند. بعد از اینجا شروع میکنه تقریبا یه چند خطی یه خطی بیشتر استدلال میکنه امام به فیع. میگه فیع یعنی اموال مال پیامبر از به پیامبر برگشت. میگه اینجا امام یه خطی اینجا محل کلام، یعنی قدی دادن نمیفهمه که چرا امام یا اون روایته اون کسی همه روایت رو نقل کرده این وسط قاطی کرده. از امام بعید به نظر میاد که بیاد معنای فیع بگه و فیع به لغت بیاد استدلال کنه، به قرآن استدلال کنه که معنای فیع یعنی رجوع برگشت. یه چند خطی داره امام همینجوری انگار اگه این روایت این قسمت بالا امام باشه که کارش اینطوری البته دیگه. و انما معنى الفیع کل ما صار الى المشرکین ثم رجع مما کان قد غلب علیه او فیه. فیع یعنی اون چیزی که کل ما صار الى المشرکین مال مشرکین شده بود، ثم رجع مما کان قد غلب علیه او فیه اون چیزی که مشرکین بهش غلبه پیدا کردن ازش برگشت میکنه. فما رجع الى مکانهی من قول او فعل فقط فاء. هر چیزی که برگشت کنه از مشرکین به مسلمان ها یعنی معنیش فیه، فقط فاء. مثل قول الله عز و جل. بعد امام استدلال میکنه به معنای فیه را. الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. کسایی که نسبت به زناشون مرتکب ایلاء بشند قسم میخورند که ما با شما ارتباط نخواهیم داشت. الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر، 4 ماه بعد بی خیال شن. اما فان فاؤوا برگشتن از حرفشون، گفتن آقا یه چیزی گفتین دیگه، بعد اول گرم گرم بودیم بعد یه مدت که خانمشون سراغ نیدن دیگه پشیمون شدن. فان فاؤوا فان الله غفور رحیم، خدا بی خیال خدا میبخشه اشکال نداره. مراد اینه فان فاؤوا یعنی ای رجعوا، از حرفشون برگشتن، حالا از حرفشون یا از فعلشون فرق میکنه، فعل معنی برگشته. ثم قال و این عظم و الطلاق فان الله سميع عليم. اما اگر نه عزم طلاق دادن اشکال نداره. دوباره یه استدلال دیگه، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. بازم تفیه. اگر دو تا از گروه از مؤمنین با هم دیگه جنگ کردن شما صلح برقرار کنید، اما اگر یکی از اینها بر دیگری بغی کرد فقاتلوا التي تبغي، با اون کسی که بغی کرد قتال کنید، حتی تفیع الى امر الله ای ترجع الى امر الله. فان فاعت، دوباره همین امام چی میکنه، ای رجعت فاصله بینهما، اما اگه برگشت و بیخیال شد اصلاح کنید بین اینها به عدل و اقصد و انالها یو بل مقصدین. یعنی به قوله تفیع ترجع، مراد از این میگه تفیع یعنی ترجع. فذالک دلیل علی ان الفیع کل راجع الی مکان قد کان علی او فیع. این یعنی همین کسی که جای یعنی یه چیزی جای دیگه بود برگشت به جای دیگه، اینو بهش میگن فیع. و یقال للشمس اذا زالت قد فاعت الشمس هینو یفی الفی عند رجوع الشمس الى زوالها. خوشیدم وقتی برمیگرده این کار برمیگرده سر جای خودش. و کذالک ما افاء الله علی المؤمنین من الفی ما افاء الله علی المؤمنین من الکفار. هر چیزی که خدا فی کرد بر مؤمنین از کفار. امام که نمیاد معنای فعل رو لغتا توضیح بده که استدلال کنه به مثلا یه آیه قرآن که اونجا منظور از فعل به معنای برگشته، بعد یه جای دیگه به معنای برگشته، یه جای دیگه به معنای برگشته، پس فعل به معنای بازگشته. استدلال داره امام به معنای فعل میکنه. خب چیکار داره به فعل؟ بیا آقا فعل به معنای برگشته، پس مال خداست، هر چی که خدا از کفار گیره فعل از فعل مال پیامبره. اما آره اصلا معنا نداره که بیاد ف فی را با قرآن ترجمه بکنه. اصلا چنین چیزی معمولا این کار نمیکنه امام اینطوری، یعنی جایگاه امام و اون شخص نیست، یا اون آدم خیلی آدم خاصیه که نشون نمیده، یعنی سوال اینجا نکرده، امام خودش داره میگه، داره اینجا نتیجه میخواد دیگه. و کذالک ما عفا الله علی المؤمنین من الکفار فانما هی حقوق المؤمنین رجعت الیهم، مال کفاره اینا رفتن گرفتن، میگه مال شما شد، چرا؟ چون شما برگشت، چون مال خدا بود خدا برگردوند. رجعت الیهم بعد ظلم الکفار ایاهم، بعد این کفار ظلم کردند به اینا برگشت. فذالک قوله اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو، همون آیه که بالا گفته بود که اینا قتال میکنن بخواد این مظلوم واقع شدن. فذالک قوله اذن للذین فلان یقاتلون و انهم ظلمو ما کان المؤمنون احق بهی منهم، مؤمنین حق از اونا اصلا به اونا برگشت داده میشن. و انما اذن و انما اذن للمؤمنین الذين قاموا بشرائط الايمان التي وصفناها و ذلك انه لا يكون معذولا له في القتال حتى يكون مظلوما ولا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا ولا يكون مؤمنا حتى يكون قائما بشرائط الايمان التي اشترط الله عز وجل على المؤمنين والمجاهدين. این هم دیباز از نکاتی است که امام داره، انگار این روایت داره یه جوری داره از باب حکومت به این امر ایجاد میکنه، میگه آیه قرآن گفته چی؟ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون، اونایی که مظلوم شدن میتونن قتال کنن. خب اینا که مظلوم نشدن، طرف بخواد بره قتال ابتدایی کنه، چه مظلومی؟ میگه آقا جان امام داره دیگه به ارتکاز کار نداره، میگه مؤمنین مظلومند به خاطر اینکه مظلومند. چرا مظلومند؟ به خاطر اینکه مؤمنن. چرا مؤمنند؟ به خاطر اینکه این شرایطو دارند. پس هر کسی این شرایطو دارد مؤمنه، مظلوم است، دوباره اینکه بهت بجنگه. حالا این کسی این شرایطو داره مؤمنه قبوله، اما مظلومه برای چی مظلومه؟ چه ظلمی شده مثلا؟ فإذا تکاملت فيه شرائط شرائط الله عز وجل کان مؤمنا، مؤمن میشه. و اذا کان مؤمنا، اگه مؤمن شد کان مظلوما، هر کی مؤمنه مظلومه. و اذا کان مظلوما، اگه مظلوم باشد کان معذولا لو فی الجهاد، میتونه جهاد کنه. بعد داره که لقولی عز وجل اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر. این استدلال این که اول گفته میشد که حالا ملت مثلا اونایی که از مدینه از مکه اخراج شدن رفتن مالشون مصادره شد، اینا رفتن و مالشون رو میخوان برن بگیرن به خاطر اینکه مظلوم شدن، میگه به اینا ربطی نداره، بلکه هر کسی که مؤمن باشد مظلوم است، هر کسی که مظلوم باشد باید بره جهاد کنه. و این لم یکن مستکملا لشرایط ایمان فهو ظالمون، اگه ما کسی که شرایط ایمان رو نداشته باشه این ظالمه. ممن یبغی و یجب جهادهو، این خودش آدم ظالمه، بغی کرده واجب است باش جهاد کنن حتی یتوب. این آدم نه فقط جهاد نباید بکنه، باید با این شخص جهاد بشه. و لیس مثلهو معذونا لهو فی الجهاد و دعا الالله عز و جل، این دی آدم نباید بره به جنگه. لعنو لیس من المؤمنین المظلومین الذین اذن لهم فی القرآن فی القتال، این آدم کسی نیست که به جنگه، باید به خود این آدم به جنگه. فلما نزلت هذه الآیه، یعنی اذن للذین قاتلون بانهم ظلمو فی المهاجرین الذين اخرجهم اهل مكه من ديارهم واموالهم اهل لهم جهادهم، وقتی این آیه اومد اینا تازه فهمیدن که پس باید برن بجنگن به خاطر اینکه مظلوم واقع شدن. خدا حلال کرد براشون جهاد را، چرا؟ به ظلم هم ایاهم، باید اونا بهشون ظلم کردن. و اذن لهم فی القتال، به اینا اذن در قتال داده شد. تا اینجا کار تمام، بعد طرف سوال میکنه، میگه فقلتو فهاذهی نزلت یا نزلت فی المهاجرین به ظلم مشتکی اهل مکه، به ظلم مشتکی اهل مکه لهم، فما بالهم فی قتالهم کسرا و قیصر و من دون هم مشتکی قبال العرب. حالا این تا اینجا کار درست، اینو حمله کردن به قریش. سوال قبال قریش دیگه چی؟ سوال قبال العرب چی؟ ایران چی؟ شام چی؟ روم چی؟ اونا که ظلم نکردن که. فیلم مهاجرین الذین اخرجهم اهل مکه من دیارهم و اموالهم اهل لهم جهادهم بظلم ایهم و اذن لهم فی القتال. بذار فقلتور بذاریم چون الان هم اشتروب شده، هم یه قدیه هم همچنان طول داره، که بعد میگه خب حالا اونا درست چرا به کسرا و قیصر و چرا به اینا حمله کردن و تکلیفش چیه؟ این روایت باید یه تتمه داریم، تتمهش همچنان باید بخونیم. اجالتا این که این آیه در نهایت قدر متیقنش این است که قتال یعنی جهاد اصل موجود زمان امام صادق داره نفی میکنه، که اینایی که دارن جهاد میکنن کسی که باید با اینا جهاد بشه، نه اینکه اینا باید اینا برن جهاد کنن. قدر متیقنش اینه که جهاد ذیل حاکم جاهل مجاز نیست. قدر متیقنش اینه که جهاد یعنی باید جهاد دعوت باشد نه جهاد با مال. یعنی این موارد اینا یه قدری به آدم میگه که این روایت چون خلاف اهل سنته و خلاف سیره خلفا هست، به نظر میاد میشه بشه اعتماد کرد، ولی اینکه روایت سندش درست نباشه. اما این که همه این روایت هم میشه استناد کرد و نکرد نمیشه، نمیدونیم. نکته دوم میشه که این روایت وقتی میشود مثلا پنج صفحه، احتمال اینکه توی این پنج صفحه نقل به مضمون شده باشه و راوی از جانب خودش چیزی اضافه کرده باشه دیگه کم نیست. این وقتی روایت کمه طرف، اما یه دفعه شما بخواید پنج صفحه رو نقل کنی نمیتونید صد به صد نقل کنی، لذا به اطلاق کلام هم نمیشه اعتماد کرد. این هم باز یکی از مشکلات این روایت هست. و برخی از مواردی که داره این روایت میگه، که داره به ما میگه هر کسی که مؤمنه مظلومه، هر کسی که مظلومه بره به جنگه. این هم باز نکته بعدی است. باید این روش بایستیم خیلی خیلی بعد دماغ انشاءالله باید تو بحث باره تتمه روایتون باید انشاءالله در صحبت بخونیم. و صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد. محمد و آل محمد.